درک این
سن.
به حاجب در خلوت سرای دوست بگو فلان که مریدان ماست. میدونم این حرفی است تو عرفا برخی مطرح کردن که شیطان سگ درگاه الهی است که مانع چیز میشه. خب این من نه خلط بحث دونم دیگه، یعنی در این حال که اصل حرف درسته، اما حالا که اینجوره مثلا آشا بگه آجون اگر یزید نبود امام حسین به این مقامش نمیرسید، پس به یزید بعد و بیرا نگو، یزید آدم خوبیه. خب این از اون مقدمه نجه در نمیاد. یعنی بله تو جایگاه های عالم این کارو کرده، اما آدم خوبی که این کارو کرد، کار درستی کرد تو دستگاه کلان الهی کارو، یعنی کار نباید این کارو میکرد، ولی خلاص وقتی این کار کرد امام حسین به اون مقام رسید. حالا شیطان هم همین، من اصلا طرف شیطان نیستم، با شیطان به شدت دشمنم. خود قرآن وقتی میگه فتخذوا عدوا، حالا آقای صمدی هر کسی که بگه نگیر دشمن من قبول نمیکنم.
نمازخونه
شد بابت هدیه دادن گرفتن، بعد حالا این سوال پیش میاد
اگه طرف
سه
هر
هست
هدیه داده شما، این هدیه رو تا سر
اصلا
استفاده کردی؟
فتوای خیلی اصلا نکردین دیگه،
کردی
استو کتابشو که نه
آخه اینا پسشون این بود که حالا اون خمسو بده یا این
نه اون یا این جایست که نه بیرون شأن باشه، تو بیرون شأن ایشون سوالش داره، بیرون شأن یعنی تو شأنش طرف خیلی وقتا افتاد بر که از خمس فرار کنن میره یه چیزی به خانومش میده، هدیه میده، میگه این همچنان خمسه باقی مونده رو دوشه تو. من دیدم
بیرون شأن خودش یا بیرون شأن خانومش،
بیرون شأن خانومش یا بیرون شأن هر دوتاش میتونه باشه، البته اونجا سوال کردم من الان یاد کدومشه، ولی هر دوتاش میتونه باشه. غالبا افراد چون کف و هم دیگه شأن خودش و شأن خانومش غالبا تو یه فضا است. خب ما اینقدر توی مقدمات بودیم اصل بحثمون موند.
این شأن رو کی معنی میکنه؟
شأن عرفیه، کسی نیست، مصیبتی به خودشم شأن. یه جای خیلی واضحه، مثلا یه آدمی که یه کارمند ساده یه دفعه مثلا اگه 1 میلیارد تومان به خانومش بده معلومه که شأنش نیست دیگه، متعارف. ولی یه کارمند ساده حالا موقعیت پیش بیاد یه طلایی بره مثلا پولی دستش بیاد بره گردن من بره خانومش بگیر، کسی نمیگه شأنش نیست. اما که همین آدمه بره یه دفعه بشه که یه گردن بگیره 1 میلیارد تومان به خانومش بده، منظورم اینجوری ها افرادی که نه آقا این که خیلی چیزه، وای که گردن بنده اوکی مثلا بشه 400 میلیون 500 میلیون بشه، ولی میگن خب این یه بار پولی دستش اومد و اینو به خانومش داد، هیچ کس اینو نمیگه کار مثلا نادرستی، ولی 1 میلیون تومان اگه 1 میلیون تومان چی داریم، مگر اینکه مثلا بگه 1 میلیون تومان ببینم برو طلا بخر بعد خانومه بره مثلا یه گردن منو قیمتا دستم نیست داد مثلا مثلا یه طلا یه گردن بعد یه دو تا میخره میشه 1 میلیارد تومان. میگه خب یه دهده یه گردن بعد اینا دهده خانومه تو پول دستت اومد. حالا خب ما بریم سراغ بحث فقهی و ولکسری، بریم سراغ
خودش ساختارو مطرح
میکنه دیگه. بله حالا ایشون رفت نیومد، من دیگه خودم سوال داشت سوالش شروع کنیم، خودش سوال رو انداخت و رفت، من شروع میکنم ایشون اومد اون بحث دورکیم رو ادامه میدم اگر بذاری باشه. خب نه ساختار مال قبل از دورکیم، بعد از دورکیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خود کلمه ساختار، تعبیر ساختار، ورودش مال توی بحث چیز مال سوسوره که سوسور زبان شناسی که بعد از دورکیم میدونم. شما الان با فهم ساختاری داری حرف اونو میکنی، وگرنه اون اصلا توجه به ساختار نداره، به جامعه توجه داره که جامعهش اله بهش درست گفت همون ساختار واقعیت
نشد. خب از اینکه میخوام شروع کنیم چی؟ از اینجا شروع میکنیم که فهمیدید سه مسئله مهم در جامعه شناسی معرفت هست.
چی؟ برای چی رو شروع کنیم؟
الان که میخوام شروع کنیم از اینجا شروع میکنیم، چون فهمیدید که
سه تا مسئله مهم جامعه شناسی معرفت آره میپردم بشه هنو نه این تمام بشه. بله خب من نه اینجا تقریبا تموم شد نکته که می‌خواستم بگم، گفتم حواستون باشه این چند تا جریان من قبل از اینکه کتاب رو شرح بدم گفتم خود فصول کتاب رو یه توضیح براتون بدم. ببینید ایشون کتابش سه بخش مهم داره، بخش آقای خود راسخ توی مقدمه خیلی کوتاهی که نوشته یه توضیح خیلی کوتاه داده، گفته که بخش یک کتاب رویکرد تاریخی داره، بخش دو رویکرد نظری داره، بخش سه رویکرد پژوهشی. من حرفش اینجوری تکمیل میکنم، بخش کتاب عنوانش پیدایش جامعه شناسی معرفت داره، میگه به لحاظ تاریخی از کجا شروع شد به کجا رسید که این رشته مستقر شد. بخش دو که ایشون میگه که رویکرد نظریه جریان های اصلی جامعه شناسی معرفت به لحاظ نظری، همین الان تو جهان کیا هست چه حرفایی دارن. بخش سه عنوانش میشه موضوعات امروزین جامعه شناسی معرفت و معرفت پژوهی، کشیم که پژوهشی. یعنی حالا الان تو جامعه شناسی معرفت امروز چه مسئله هایی، مسئله های خیلی سه تا مسئله کلان داره دعوای اصلی رو رقم میزنه. حالا شما دعوا رو حل کردید، ببینید اون توی خود چی معرفت شناسی مسئله هستش که چگونه مثلا معرفت پیدا کنه. فقط یه دونه مسئله که نیست، این مسئله موجب میشه صدها مسئله رو بپردازه، صدها موضوع مختلف در حوزه معرفت مطرح بشه. ایشون که حالا با فرض اینکه اون سه تا مسئله اصلی دغدغه های جامعه شناسی معرفت رقم میزنه، مسئله های امروز دم دست جامعه شناسی معرفت چیه؟ که میگه که جامعه شناسی خود علمه، که علم چگونه داره رقم میخوره تو پدیده اجتماعی. یعنی اینجاست که جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی علم هم کار دارن. یکی جامعه اطلاعاتی شبکه‌ایه، اینا با معرفت چیکار دارن میکنن؟ شبکه‌های اطلاعاتی. یکی توزیع اجتماعی معرفتی که حالا که بحث شلر برنسی میگه مسئله مهمی است که اونجا مطرح میشه. یکی هم دیگه عنوان دالش معرفت پژوهی در ماده جامعه شناسی معرفت، یه تعدادی مسئله های متفرع است. ما که هیچ سالی نرسیدیم به بخش دورم تا وسطاش بریم که برسه بخش سه برسیم. من تدریس کردم
اگر یه مثال انتظاری نه یعنی یه مثال رو زمینی بخواییم از جامعه شناسی معرفت بزنیم که جامعه شناسی معرفت چه چیزی رو میخواد به ما برسونه، چه مثالی میزنیم؟ من خودم سرچی که کردم مثلا توی حالا با توی اینترنت، ببین این مثال های درسته این مثال رو زده یا نه. میگه مثلا جنگ جهانی که جنگ سرد که اتفاق افتاد بین روسیه و آمریکا، اینها چطور تونستن که علم رو مثلا پیشرفت بدن، چگونه با چه نگاهی علم رو پیشرفت دادن؟
این خیلی سمت جامعه شناسی علم نزدیک این حرف این سواله داره. خود پدیده علم و جامعه شناسی که... جامعه شناسی معرفت میره سراغ لایه‌های زیرین‌تر. مثلا ببینید شما از مسائل کاربردیش، نقش روشن فکران توی پدیده‌های اجتماعی، این به یه معنا مسئله جامعه شناسی معرفت. چرا؟ میگه آقا معرفت چگونه تو جامعه توسط انسان‌ها داره توزیع میشه. این معرفت که داره توی جامعه، شما میگه آقا روشن فکرها این معرفته رو خیلی بها میدن، اینا بها نمیدن، عملا شما موجب میشه که فلان مسئله توی جامعه ما مطرح بشه، فلان مسئله توی جامعه ما مطرح نشه.
یعنی هر کس از زاویه نگاه خودش، مثلا من نمیتونم این مثال بزنم، دانشجوی دانشگاه باقرالعلوم چه نگاهی به مسئله حجاب دارن و تفاوتش با مثلا دانشگاه شریف.
ببینید این اینجور جزئیش که بکنید، این حالا شاید هم اینا ذیل این قرار بگیره، ولی من اون که گفتم کلانشه. ببینید مثلا حالا وارد بحث مثلا شلر خیلی به این مسئله می‌پردازه و بعدم اونها می‌پردازه که اساساً شما باید پدیده نخبگان رو تو فضای معرفت جدی بگیرید. یعنی این کسایی که دارن حرف این مثلا یه جور بگم این کلانشه، نه اینکه وقتی که مقایسه جزئی بشه میشه جامعه شناسی علم و اینها میشه، ولی وقتی کلان مثلا آقا میخواد اهداف خودش رو چقدر از هیئت‌ها استفاده کرد، دیدی آقا با مدها زیاد دیدار داره. چرا؟ چون این مدها یه آدم هایی هستن که معرفت اجتماعی رو دارن پخش میکنن. این نقش اینها، این تأمل در باره اینکه آقا مدها چی کار دارن میکنن تو پخش معرفت. خب
معرفت دینی،
حالا هر معرفت دینی باشه، معرفت علمی باشه، همه اقسام معرفت که باشه اسم معرفت بحث میشه ازش. خب من حالا این سوال شما که اول گفتم شما برسید بعد سوال رو پردازم. آخه شما نبودید گفتم تمامش بکنم، داشتم که ساختار کتاب رو توضیح میدادم. ببینید گفتم این سه بخش داره، بخش اولش که بخش تاریخیه، بخش دومش در واقع رویکردهای رایج، بخش سوم مهمترین مسئله هاست. تو بخش اولش دو تا بخش گذاشته، یکیش پیشاهنگانه. پیشاهنگان کسایی هستند که جامعه شناس معرفت اصطلاحی نبودن. جامعه شناس معرفت از زمان شلر و اینا مطرح میشه توی اواسط قرن 20، ولی این حرفاشون از جنس حرفایی است که بعدا جامعه شناسی معرفت رقم زد. پیشاهنگان کسایی که یه حرف می‌زدن که این حرف بعدا برای فضای جامعه شناسی معرفت به شدت مهم شد و در واقع روی این حرفا درست میره جلو. جامعه شناسی معرفت نوین اینجاست که این دسته‌بندی که من گفتم اینجا خیلی معنی پیدا می‌کنه. ببینید جامعه شناسی معرفت نوین که حالا باز شروع کنه توضیح دادن، ببینید چی توضیح میده. اولش میگه آگاهی جمعی، تفکر پیشمن منطقی، بازنمود اجتماعی. اینجا داره حرفای دورکیم که به لحاظ زمانی و اینو مقدمه اینو مطرح میکنه
دورکیمون نمیاره تو خود پیشاهنگان، با اینکه به لحاظ تاریخی پیشاهنگ محسوب میشه، اما چون رشتهش جامعه شناسی بوده، از نظر کروبلاخ جنس بحثش به شدت جامعه شناسی معرفتیه. آی کروبلاخ زینده است که این جنس جامعه شناسی معرفتیه، برای همین اینو اول اولین فصل به تحلیل تاریخی فرانسوی. بعد عنوان فصل بعدی چیه؟ گئوک زیمل، ماکس وبر و تاریخ گرایی. به کجای آلمانی. اینا در واقع زیمل و وبر و زیمل و وبر و جریان تاریخ گرایی که حالا ما همون دیل تایی هاست، اینا دوباره کسایی هستند که رسمن اسم جامعه شناسی معرفت به کار نبردن، اما حرف هاشون به شدت شو، یعنی من گفتم تو امتحان سوال نه این سوال اون سه تا سوالو میذارن، بعد میگم حالا موضع دورکیمو بگید تو این سه تا، موضع وبر رو بگید تو این سه تا، این در قبال این سه تا مسئله اصلی چه موضع اینا خواهند گرفت، منظور من چه جوریه. خب اینا سابقه هاست وقتی که وارد میخواد دیگه توضیح بده. فصل بعدی چیه؟ من دیگه جامعه شناسی معرفت آلمانی. فصل بعدی چه؟ آلمانی. فصل بعدی چیه؟ نظریه انتقادی. نظریه انتقادی مال کجاست؟
آلمانی.
فصل بعدی چیه؟ جامعه شناسی معرفت آمریکایی. گفتم دیگه عالم اصلش آلمانه، بعدش فرانسه است، بعدش انگلیسی ها. حالا میریم سراغ بخش دوم. بخش دوم که میخواد رویکردهای امروزی رو توضیح بده که چه جریان های مهمی است. یک، جامعه شناسی معرفت با جریان پیداشناسی. کیاس آدم مهمه شوتس و برگر لاکمن. اینا کجایی هست؟ آلمانی هست. حتی لاکمن بعدن رفتش آمریکا، ولی هم شوتس که اینا بعدن مهاجرت کردن به آمریکا، ولی خودشون آلمانی هست. پیداشناسی هست مال آلمانه. فصل دوم، تحول ارتباطی. دیدگاه کیا مطرح میشه؟ یک، ساخت ارتباطی واقعیت. دیدگاه دوم لاکمن. هرمنوتیک در علوم اجتماعی گارفینگل. نظریه کنش ارتباطی هابرماس. نظریه نظام معناشناسی لومان. اینا کجایی هست؟ لاکمن و هابرماس که دیگه میشناسید. کجایی هست؟ دوباره آلمانی. آلمانی هست دیگه، اینا آلمانی هست. بعدش آخرش به تحلیل چارچوب کمال گافمنه این جریان آلمانی رو تو حوزه تحول ارتباطی چند تا جریان آلمانی مهم میشوره، آخرش که میگه یه دونه جریان انگلیسی. فصل بعدی، ساختارگرایی و پیامدها. ببین ساختارگرایی مال کجاست؟ فرانسوی دیگه، برای همین ما عمانا رو بخونیم. ساختارگرایی کیو داره میگه؟ لوی اشتراوس رو داره میگه. قدرت گفتمان، گفتمان مال کیه؟ فوکو. فوکو کجاییه؟ فرانسوی. عادتواره بوردیو کجاییه؟ فرانسوی. آخرش هم مطالعات فرهنگی بیرمنگام که مال انگلیسی است. ببینید ساختار فصلی کنید، آلمانی فرانسوی، ذیل آلمانی هم یه دو تا انگلیسی، ذیل فرانسوی هم یه دونه انگلیسی. بله.
من
الان همین
از مواردی شما گفتید که کلا اومده همه رویکردهای مهم در جامعه شناسی رو یک بار در دریچه جامعه شناسی معرفت تسلی کرده.
این مقدمش. نه ببینید فصل بخش اوله، دو تا فصل داره. یه پیشاهنگان میگه که تو پیشاهنگان مثلا فروید هم میاره، فروید که اصلا جامعه شناس نیست. این نیچر هم میاره، نمیدونم خیلی افراد رو میاره، اینو افرادی که بعیدن. بعد وارد جامعه شناسی که میشه، فصل جامعه شناسی معرفت دومی که میشه، شروع میکنه تو ذهن ایشون مهمترین جامعه شناسا که فرانسوی و آلمانی هم و فرانسویش دورکیم، آلمانی هم زیملو ببره، از اینا شروع میکنه، اینا رو بازخوانی، اینجا حرف شما درسته، اینا رو سعی میکنه با ادبیات جامعه شناسی معرفت بازخوانی کنه. فقط تو این دو تا فصل حرف شماست، بقیهش دیگه میره جامعه شناسی معرفت کلاسیک، یعنی کسایی که رسما خود شله اینجا که میگه جامعه شناسی معرفت آلمانی، دیگه کسایی که رسما گفتن ما جامعه شناسی معرفت بحث میکنیم. یعنی تا قبلش اون قبلی‌ها رو که گفت پیشاهنگا خیلی جامعه شناس نبودن، این دو تا رو میاره به عنوان تو اول فصلش. استاد ببخشید،
این جامعه شناسی معرفتی که اینا بحث میکنن با اون چیزی که ما در اسلام به عنوان جامعه شناسی معرفت مثلا
ما تو اسلام کجا داریم؟ ما جامعه شناسی چه نداریم؟ چه بسید جامعه شناسی؟ ما جامعه شناسی نداریم، چه بسید جامعه شناسی معرفت؟
کلن دیگه
تو کو؟ چی؟
اصلا ما نداریم هیچی.
نه چی داریم؟
که
مصداق یا مصاب یا اصلا چی داریم تو جامعه اسلام تو این بزرها؟ ما نهایت چیزی که تو علمای مدرن، این معروف فارابی 4 تا حرف زده، ابن خلدون 4 تا حرف دیگه زده، هی ما میگیم ماشا الله دانش اجتماعی مسلمین، بخش میذارم تو ذوقتون، ولی بچی اصلا عمر نشو که دانش اجتماعی مسلمین چون تو مسلمان ها میگردیم چهار تا مطلب اشتباهی پیدا کنیم بگیم اینم دانش ما بگنه به نحوه متعین شده یه نظام معرفتی مستقر شده نداشتیم تا حالا.
خب ما اگر یه جامعه شناسی
معرفت
نه
کسی
نبود. حالا ما بکشید یه بحث دیگه از سوال شما، تو سوال خوبیه، ولی اصلا چرا دانش ها اینجوری شدند؟ چرا طبقه بندی ارسطویی که حکمت نظری عملی اونجوری بود امروز شده طبقه بندی آی اس آی که طبقه بندی که بحث فلسفی بس شما نمیشه فقط بگم الان طبقه بندی آی اس آی چیه؟ طبقه کلانش میگه که دانش ها علوم پایه، علوم کاربردی، انسانیات، هیومانیتیز که بعد ترجمهش کنه به علوم انسانی. بعد علوم پایه چیه؟ فیزیک و شیمی و زیست شناسی و
ریاضی.
اصلا ریاضی یه بحثی هست. بخی اینجا میذارن تو مثلا الان یادت کجا باشه. بخی ریاضی اینجا میذارن، بخی اینجا کنار منطق میذارن. یه بحثی هست اون بحث فعلا نمیخوام واردش بشم. بحث داره نمیخوام واردش بشم. علوم کاربردی چیه؟ سه شاخه اصلی. علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم کشاورزی. و انواع شاخه‌ها همین دانشگاه تهران نگاه کنید همین ساختارش، یعنی شما دانشکده کشاورزی دارید، دانشکده مهندسی دارید، دانشکده علوم پزشکی دارید، دانشکده علوم پایه دارید و بعداً اضافه شد سوشال ساینس علوم اجتماعی. خب علوم اجتماعی در انسانیات علوم انسانیه، ولی تو ایران همه گیش می‌زنند. برای همین شما می‌بینید دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعیش یه جاست، روانشناسیش یه جای دیگه است، اقتصادش یه جای دیگه است. خب اینا چی هست؟ علوم انسانی هست. فلسفهش این طرفه، فلسفه با ادبیات یه جاست. بعد فلسفه غیر از دانشکده الهیات، دانشکده رو میشناسید دیگه، دانشکده الهیات داره، فلسفهش اینجاست. بعد فلسفه عنوانش علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. اون علوم انسانی هیومانیتیزه، علوم اجتماعی سوشال ساینسه. بعد میره دانشگاه علامه، میگه دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، ولی اجتماعی انسانیه، همه اینا با هم قاطی پاتیه. میره دانشگاه تربیت درس، من تربیت درس خوندم، اونجا دانشکده علوم انسانی داشتید، بعد همه این رشته ها هم با هم قاطی پاتی دوش هست. ریشه چیه؟ دیگه واسه تاریخ مفصل داره. مبنای انگلیسی که پوزیتیویستی بود، مبنا رو میذاشت روش تجربی، تو فضای روش تجربی فقط ساینس ها اینا، بقیهش بی خودیان. بی خودی ها رو اول پوزیتیویست ها رو بودن بریزید دور، بعد در نمیشه ریخت دور. اینا کلی سابقه دارن، از همه ما سابقه دارترن، همه اینا رو یک کاسه کردن تو انسانیات هیومانیتیز. بعد علوم انسانی چیه؟ فلسفه، هنر، حقوق، تاریخ. آخه اینا چه نسبتی با هم داره؟ هنر، تاریخ، حقوق، فلسفه، آخه اینا چه نسبتی با هم داره؟ ادبیات. نسبتش اینه که هیچ کدومشون ساینس نیست. بعد شما دانشکده اینجا دانشکده علوم، بعد تو ایران خب میگن که نمیشه که، بعد دانشکده هنر از دل دانشکده علوم انسانی جدا میشه، بعدش فلسفه هم یه جا میذارن، الهیات هم این طرف میذارن، بعد همین که قاطی باتی هایی که تو ایران رقم خورده. این وضعیت دانشه. سوال شما چی بود؟ من رفتم سراغ
ببینید چرا من این سوال پرسیدم. من گفتم
نه، سوال شما چی بود؟ اصلا من
جامعه شناسی معرفت اسلام
میگم حالا این سازمان دانش، ببخشید سوال تماش بکنم، شما تو ارسطو چی داشتید؟ میگفتید حکمت نظری عملی، الهیات که فلسفه هم همین بود، ریاضیات، طبیعیات، این هم میشد اخلاق، تدبیر منزل، سیاست بدون، درسته؟ اینجا تو انسانیات سیاست اینجاست، اخلاق اینجاست، تدبیر منزل کلن پاک شد، اقتصاد از برخی منده تو علوم اجتماعی برخی هم برن اینجا. از این دانه طبقه مندی چیش اومد اینجا؟ اگه خوب دقت کنید این طبیعیاتش شد کل دانش ها ساینس، بقیه اشون الهیات چی بود؟ ریاضیات که رفتش به عنوان پایه علوم شد، ماهیت علم نشد، بسته مفصل داره، الهیات، اخلاق، سیاست، هنر، چیزای متفرق، هر چی هر جا پیدا کردیم، ادبیات که اصلا دانش نبود تو نگاه ارسطویی، ادبیات یه حوزه دیگری بود، اینا همش اومد تو اینجا. برای سامانه دانش عوض شده. چرا سامانه دانش عوض شده؟ کلی باید بحث تاریخی بکنیم. برای ما طبیعت داشتیم نهایتاً به حکمت عملی، حکمت عملی و سیاست مدون بود. حالا شما میخواید سیاست مدون رو بچسبونید به جامعه شناسی، دست شما درد نکنه. ولی یادتون باشه جامعه شناسی توی یه فضای اومد جلو توی عالم پیدا شد، سیاست ما توی فضای دیگری رقم خورد. اینا یه خلاصه بحثشون چون در روی جامعه از یه شباهت های من داره، ولی شباهتشون شباهت قولی که ماست و درواز است.
نه که تیتر درسمون نقد جامعه شناسی علم و معرفت، اون چیزی که برای ما توی
جامعه شناسی علم و معرفت در شما گذاشته؟
برای ما نقد جامعه شناسی علم و
معرفت. اون ماده درست قبلا بردستی انتقادی جامعه شناسی معرفت بود، الان که الان نقد جامعه شناسی علم و معرفت.
من این رو دیدم. خب بعد برای همین خواستم ببینم که یعنی ما الان بعدش که این جامعه شناسی معرفت رو میکنیم نقد میکنیم؟
من دارم خود جامعه شناسی معرفت رو نقد میکنم. من تو دینم بررسی انتقادی جامعه شناسی معرفت بود عنوان دست، اونا عوض کردن کلمه علم بهش اضافه کردن. من غالبا وارد بحث جامعه شناسی علم نمیشم مگر استدلالم، چون جامعه شناسی معرفت پایه‌ایه. این کتاب کنولاخ هم مسئله جامعه شناسی معرفته، گفتن فرقش با جامعه شناسی علم. اما اینها دوستان علاقمند اگه عنوان این گذاشتن، منظورش این است که این جریان جامعه شناسی علم و جامعه آخه پس اینا رو چیکار کنم؟ جامعه شناسی علم و جامعه شناسی معرفت دو تا رشته است، نقد این و این. خب من چیز دارم، قبلا عنوان دست جامعه شناسی معرفت بود و تو جامعه شناسی معرفت اینا گفتن بررسی انتقادی عنوانش بذاریم که نه فقط با بگو تو ترویج کنیم برای شما. برای من سبکم کلا انتقادیه، یعنی من چاهیش بحثی از من قبول نمیکنم، همه چی رد میشه. ولی من دارم بحث جامعه شناسی معرفت رو به نحو انتقادی برای شما تدریس میکنم. جامعه شناسی علم من گاه و بیگاه گدیزهایی بهش میزنم، ولی اون مقدار که بهش مربوط بشه. اما این سوال دورکیو بگیم. خب ببینید، یه نکته اول کلاس گفتم، گفتم آقا جون ماها داریم با قرائت انگلیسی همه چی رو میخونیم. این دورکیم پوزیتیویست تو قرائت انگلیسی ماست.
خود دورکیم الان
واقعیت اجتماعی
چی
میدونید؟ همین اتفاقا گفتم اون بیر سنگین دورکیم دقیقا واقعیت اجتماعیه. از یه طرف دورکیم، ببینید فضای دورکیم رو باید درک کنیم. اصلا دورکیم چی شد؟ دورکیم شد اصلا چرا؟ میگه پدر جامعه شناسی به دورکیم میگه. چرا پدر جامعه شناسی شد؟ به خاطر اینکه فضای دانش پوزیتیویستی بود. تو فضای پوزیتیویستی روانشناسی حرف داشت. روانشناسی میگه من مشاهده میکنم، تجربه میکنم، برای شما میگم. دورکیم یه معاصر روانشناس معروفی داره، او میگفتش که جامعه شناسی ای نداریم، تنها دانشی که برای حوزه انسان داریم روانشناسی است. روانشناسی گاهی وقتا روانشناسی فردی است، گاهی وقتا روانشناسی اجتماعی. روانشناسی اجتماعی یعنی مؤلفه های اجتماعی که تو تک تک ما پیدا میشه. دورکیم در مقابل اون خواست پاسخ اونو بده، گفت من با همون روش اون پوزیتیویست بود، گفت من با همون روش پوزیتیویستی تو که مشاهده تجربه اینهاست نشون میدم جامعه واقعیت داره، که کتاب خودکشی نوشت. به این معنا قرائت پوزیتیویستی میگن که دورکیم پوزیتیویسته، اما به اون معنی که من گفتم داره تبیین میکنه، شبیه به این معنی شبیه دی. من گفتم من خودم اول گفتم من فرانسه بلد که نیستم، آثار دورکیم هم که نخوندم، منتها من گفتم وقتی رفتم جلوتم آقا این نگاهش اصالت جامعه است، اصالت جامعه. هیچ جا خود دورکیم از گیرای فلسفه این است که آقا جامعه واقعیت داره چیزی به لحاظ مشاهده قابل چیزه، مشاهده نمیده مشاهدتی. اینجا جاییست که داره از چیز فاصله میگیره. بعد چون من خودم نخوندم، اگه یه سوال داره که اهل این است که میره منابع اصلی میخونه، بهش گفتن، ایشون به من گفت، گفت آقا خود دورکیم اینجا تصریح داره که من پوزیتیویست نیستم، من منتقد پوزیتیویستم، من این فرخ رو پوزیتیویست دارم. اینا رو از آقای مهدی سلطانی بپرسید که کار کرده. من میگم فقط به لحاظ تحلیلی برای من وقتی خودم رفتم جلو به این جا رسیدم که دورکیم نمیتونه پوزیتیویست اصطلاحی باشه. پوزیتیویست اصطلاحی رفتارگرایی، روانشناسی های رفتارگرا است.
یکی این سر کلاس ها در با میگفتن توی بحث جامعه شناسی یکی شو که مطمئن نمیشه من خاطر رو سلید کنم دوباره هم همین داره یه چیزی که همیشه میپیچونن و در واقعش لایه میکشن اینه که انسان چیست؟ تعریف انسان رو کلن نکنی حذف میکنن و اصلا بهش بس میکنن بگم که تعریف خود جامعه رو خیلی سختی داشت بود کنن سریع جمع میکنن رد میشن ازش میخوام کلاً تو جامعه شناسی هیچ موقع اینکه جامعه چیست یا مثلا انسان چیست رو خیلی بهش عمیق نمیپردازم خودم توجه دادن به اینش شاید خیلی چیز نباشه همون روشی که اول آخر تو ادامه روش کارش تجربه دیگه
ببینید اما یه فاصله داره این نکته کشمون دعوای
آزمایشون
هم میره دعوای دورکیم با روانشناس معاصر خودشو ببینید و این تفاوتش رو پوزیتیویست میفهمید ببین به یه معنا ببین خود وبر پوزیتیویست یعنی میگن بین تفسیری و پوزیتیویست حالا ما میگیم بین تفسیری و پوزیتیویست خواست جمع بکنه خروجیش پوزیتیویست شد نه خروج محوریش معناست، اما انقدر فضای انگلیسی تو ذهن غلبه داره که خروجی ببرن میکنن پوزیتیویستی. پوزیتیویست شاخصه مهمش این است که مشاهده، آزمایش، پیش بینی. اما وبر اصلا پیش بینی قبول نداره. وبر نهایتا میتونه تبیین بدون پیش بینی به شما بده. من نکته اینه، ببینید دوباره تاکید میکنم، من خودم رشته که اینا نبود، از بیرون اومدم توی بادیا، توی بادیا چرا بیرونم اومدم، کمجوری روحیه اینجوری داشتم هیچ قبول نکنم، اینجوری از بیرون اومدم مزه بر علت شد. برای همین است که یه حرفایی توی فضای ایران خیلی رایجه، من با این حرفا ذهنم وقتی چیزی که خوندم ذهنم همراهی نمیکنه. برای این گفتم من موازی خودمو میگم، شما خواستید قبول کنید، نخواستم قبول نکنید. حرف منم لزوما ترجیح ندید به دیگران، چون شما استاد دیگه دارید، اونا رشته آکادمیک دانشگاهیشون این بوده، من از بیرون وارد شدم. خودم من این بحث جامعه شناسی معرفت در حدی که بلدم به شما میگم، منتها ممکن است اشتباه بگم، من از اولم گفتم هیچ ادعایی از روی چی ندارم.
خب اون کلاسون بررسی و نقد جامعه شناسی علم و معرفت،
علم و معرفت کردنش بله. خب حالا ما بریم دیگه سراغ، من خواستم فضای کلی کتاب بگم، حالا بریم سراغ من بحث ها رو بر اساس سیر کتاب جلو میرم، منتها نمیرسی تمام کنم اون جزء هم که بر سر نیست، تلاش سال قبلا بوده کنم یاد باید بهتون میدم که خواستید بحث رو پیش بریم. خب من برای سوال سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت که اینا رو که من مقدمه آقای کنوبلاف توضیح میده، ببینید ایشون میگه که سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت، یکی این که خصلت اجتماعی معرفت، یعنی معرفت تا چه اندازه یک پدیده اجتماعی است. تو نگاه اول ما ذهنمون اینه که معرفت یه پدیده شخصیه، پدیده فردیه، اینا میگن نه، آیا پدیده فردی است یا اجتماعی. من دوباره باز یه سوال، سه تا سوال میگم بعد اون نکته اضافی رو بگم. سوال دوم این است که حالا اگر ما پذیرفتیم این حیث اجتماعی دارد، مثلا همین مثال آبی و سبزی رو که زدم، این خیلی نشون میده که معرفت صرفاً و صرفاً تجربه شخصی من نیست. اگر معرفت یه پدیده اجتماعی است، یعنی اصل این مسئله معلوم میشه، این خصلت اجتماعی تا چه اندازه هویت معرفتی معرفت را رقم می‌زند؟ یعنی خود معرفت زایی شناسایی گریش چقدر ذیل این پدیده اجتماعیه. اینجا دو تا دیدگاه مهم هست که حالا تو تر مفصل بگیم، ایشون ترجمه کرده، یکی رو به همبستگی، یکی رو به وابستگی. ترجمه کلمه آلمانیش یادم نیست چیه،
چی رو کلمی... به همبستگی معنی
چی؟
کرده؟ چی رو همبستگی معنی کرده؟
این که خصلت اجتماعی و معرفت اینا با هم دیگه این چجوری اینو رقم میزنه؟ دیدگاه وابستگی، الان شما قبل از اینا توضیح بدن این دو تا کلمه ببینید کدومش بخواب بگه شدیدتره، کدومش بخواب بگه کمتر شدت داره؟
همبستگی
وابستگی
شدیدتره.
آره وابستگی، من خودم ذهن خودم که همبستگی احساس من میتونه همبستگی بیشتر شه در میخوره، ولی چون وابستگی میخوام در واقع منظورش این است که میگه اینا دو تا همبستند، یعنی معرفت و جامعه دو چیزن که دو تا متغیرن که با هم دارن کار میکنن. همبستگی همبستگی دیدی بعد متغیر همبستگی اینا خوندید دیگه. اینه وابستگی، میگه اصلا معرفت وابسته به جامعه است، کاملا جامعه داره همه هویت معرفت رو رقم میزنه.
چه صورت سوال یه بار توضیح میدم.
ببینید ببینید ذهنت اوله که حالت عادی ما فکر میکنیم این است که آقا معرفت منم و این شیء خارجی چیکار به چی دارم؟ پس اگه من باشم و شیء خارجی هیچ خصلت اجتماعی نداره. من با اون مثال آبی و سبز و اینا خواستم بگم ببین اصلا شما که میخوای مشاهده کنی تو ذهن خودت یاداوری کنی ثبت کنی با دیگری کار نداری. همین الان شما وقتی که کلمه سبز و آبی رو دارید، وقتی میخواید برید بیرون نگاه کنید اشیاء مختلف، میگه اینا سبز این آبیه، ولی سبز با اینکه خودش طیف گسترده است نمیگه این سبز اینه این سبز اینه. البته خانوما میگن سبز یشمی سبز فلان باز اسم میزنه، تا وقتی اسم نداری نمیتونی مستقلش کنی. یعنی همو خودت میخوای تو ذخیره معرفتی خودت نگرش داری، این کلمات داره کمکت میکنه. برای همین آیا وقتی تجربه سبز یا آبی میکنی صرفا تویی و این تجربه، یا این تجربه تو تو بستر اجتماعی خاص رقم خورده که گفتی سبز یا آبی؟ خصلت اجتماعی اصل این بود که آیا خصلت اجتماعی دارد؟ حالا میگیم این خصلت اجتماعی چقدر اصلا مؤثره؟ شاید بگیم فوقش، الان مثالی که من زدم فوقش در این حد که این طیفا رو بیاری یا نیاری. این الان این مدل مثال من بیشتر مدل همبستگی بود. یعنی با این حرف شما به نسبی گرایی نمیافتید، میگه حالا دایره شو تا اینجا بذاری یا تا اینجا بذاری، طیف اینقدر بذاری اینقدر بذاری. یعنی این با این یک گره خورده، اما گره این جامعه برای شما تعیین میکنه مثلا قرمز و بگی سبز. اما تو مدل هم وابستگی میگه اصلا جامعه تو ذهنت رقم میزنه چی میشه. شما تو این جامعه زندگی میکنی اینجوری میشه، تو اون یکی جامعه زندگی کنی. بخوام با تسامتهای مثال بگم، تو جامعه ایرانی زندگی کنی به این میگی قرمز، تو جامعه آمریکایی بری به همین میگی سبز. مثلا البته اینجور مثال نمیزنم، مثال خیلی فنیه خوب داره حال میرسید. خب این همبستگی نظریه شلر، شلر تقریبا اولین شخص جامعه شناسی معرفت که این کلمه استفاده کرد تو جهان پخشش کرد. این آقای شلر یه شاگرد مهمی داره به اسم مانهایم که این نظریه دومه. یعنی مانهایم نقطه مقابل نظر استادشه. اینا ایجاد میتونم بگم شبیه افلاطون ارسطو هم. افلاطون تو فلسفه میدونید افلاطون یه فلسفه آورد، ارسطو نقطه مقابلش آورد، بحث کردن کل فلسفه تاریخ دعوای بین افلاطون ارسطو. افلاطون یا افلاطون شه یا ارسطو. حالا اینجوری میشه شلری حرف زد، مانهایم نقطه مقابلش زد، همه متفکران بعدی یا این طرفه یا این طرفی. این دعوا است بسطش.
ببخشید این قسمت اول فرمودید دیدگاه همبستگی میگه معرفت و جامعه دو
چیزه
که با هم کار
میکنه. بله دو چیزه با هم کار
میکنه، با هم کار میکنه. وابستگی،
وابستگی به در واقع این به این وابسته است، دو تا چیز نیست.
جامعه به معرفت
که به معرفت بخوام از ادبیات فلسفه اسلامی استفاده کنیم، ما تو فلسفه اینجا که ترکیب اتحادی، یعنی این دو تا دیگه با هم یک چیز شدن که برای همین ببخشید پایینی، این اتحادیه این انضمامیه. اینجا دو تا چیز به هم منظم شدن اما دو چیزند. اما اینجا اتحادی، اتحادی یعنی چی؟ بر همین است. ببینید تو این دیدگاه است که آخرش بگه شما نه معرفت شناسی دیگه به درد میخوره نه جامعه شناسی. من که اومدم جلو نشون میدم جامعه و معرفت یک چیز است. شما سوال کردید جامعه چیست؟ اینا پاسخ دادن برای شما، میگن جامعه یعنی معرفت، معرفت یعنی جامعه. حالا باید ببینیم یعنی چی حرفش. تو وابستگی، یعنی اینا کاملا میگن جامعه یعنی همون معرفت، و معرفت هم یعنی جامعه، و یه معنی کاملا متفاوت از معرفت در جامعه که تو ذهن ما هست.
در واقع درست بیان یعنی به یه معنا نگاه ما هم یک زیر ساخت جامعه معرفت، مثلا مارکس زیر ساخت جامعه اقتصاده، جامعه سمت داره اقتصاد شکل میگیره، میگه جامعه داره معرفت شکل میگیره.
اگه بخوایم این تعبیر بگیم میگه زیر ساخت معرفت جامعه است. به این وابستگی بیشتر جامعه رو داره خیلی پررنگ میکنه، ولی پررنگ کردنش با معرفت هم پررنگ میشه. یعنی دوتاش کاملا یکی داره میشه. ببینید توی مارکس کاملا جامعه دارید و این معرفت ها که البته جامعه رو معرفت شما اثر میذاره.
ولی همین اسم جامعه داره با اقتصاد مارکس،
یعنی
رابطه
اقتصاد
جامعه همبستگی نیست، وابستگی.
اقتصاد
زیربنا. نمیخواستم
بگی یه چیز ببینید اگه وابستگی رو من زیربنا روبنا یه چیز نبرید. این گفتم مثلا کلمه وابستگی رو موندم توش چه کلمه‌ای، من خودم با توضیحاتی که میخونن اون کلمه همبستگی بیشتر نمیدونم، میخوام بگم در هم تنیده یکی شده. یکیش وابستگی کاملا یک طرف است، کلمه وابستگی به ذهن القا میکنه یک طرفه. این کلمه انگلیسی که معادلش گذاشته اینتگریتیو، اینتگریتیو یعنی
یک
پارچه. بعد اون یکی رو گذاشته همبستگی، گفته کوریلیشنستیک، دو تا ارتباط دارن با هم، کوریلیشن.
مثلا
اینکه
توی روش
تحلیل ما میگیم
دو چیز با هم دیگه همبسته، یعنی افزایش این
واسه
افزایش اون میشه،
کاهش این واسه، یعنی دو تا شیء ان، گفتم یعنی کلمه همبسته اونجا داره، دو تا شیء ان که با هم دیگه زیاد و کم میشن. وابسته که تا معادل فارسی خوب نیست، معادل فارسیش باید که در هم تنیده، شاید در هم تنیده به نظرم بهتر بشه. منتها اون کلمه آلمانی شما نمیدونم، این آقای گراسق هم در حدی که من خوندم آدم چیزیه، بی سوادی نیست، یعنی آدمی است الکی کلمه بیار استفاده کنه. برای همین من گفتم دیگه اون ولی کلمه انگلیسیش که به نظر من در هم تنیده بهتره دیگه کلمه انگلیسیش اینتگریتیو اینتگریتیو یعنی آمیخته در یکی شده. خب این سوال دومه. سوال سوم این است که چیو؟ معرفت تا چه اندازه یک پدیده اجتماعی است؟ چه؟ سوال سوم این است که خب مرز بین معرفت و عقیده چیست؟ این مخصوصا تو دیدگاه دوم خیلی سوال مهمی میشه. یعنی اگر شما گفتید اینا در هم تنیده است، عقیده یعنی چیزی که افراد باور دارن، چه فرقی داره با معرفت که یه حیث شناسایی از عالم داره؟ اگر همه چیز جامع است پس همه معرفت ما عقیده است. آیا واقعا معرفت داریم یا نه عقیده هم اینا میتونیم یه جور این دو تا رو هم متمایز کنیم؟ گفتم مخصوصا تو اینجا، یعنی شما تو اینجا خیلی به این سمت نیست که مرزی نداره، تو اینجا این مرزه داره ولی باید حلش کنی چجوری میشه. برای اینا آقای کلوبی با صدا سوال اصلی معرفت شناسی جامعه شناسی معرفت ایناست. بذارید من یه مقدار این حرف اینجین رو با ادبیات معرفت شناسی بگمش بهتون. ببینید الان توی بحث معرفت شناسی خیلی استاد میگن معرفت معتبره که معرفت معتبر معرفت بین الاذهانیست. اینو شنیدی؟ یه چیزی که فقط من باور داشته باشم که معرفت معتبره. معرفت معتبر میگه هم من باور داشته هم شما باور داشته هم شما باور داشته باشید. تو بعضی معرفت شناسی خیلی نحرف استفاده میکنن. میخوام بگم این یه قرائتی از جامعه شناسی معرفت میتونه بشه. یعنی معرفت زمانی معرفته که هم تو ذهن من باشه هم تو ذهن شما. بعد چه جوری یه چیز در آن وقت هم تو ذهن من هم تو ذهن شما؟ بین الاذهانی. مگه ذهنای ما وسط داره؟ مگه بین ذهنای ما چیزی اومده که ما به هم وصل شدیم؟ حالا هم خب یعنی شما فرق بدی فرهنگ داره میشه جامعه شناسی دیگه. من میگم اونجایی که این سوال این بحث معرفت شناسی به شدت رنگ و بوی جامعه شناسی معرفت پیدا میکنه. خدا میفهمم چی میگم. من نگاه شما احساس میکنم که رفتیم این ساعت 4 موقع میشه.
اصلا عقیده چیه؟
عقیده اونجاست دوگمه. عقیده اون باوری است که شما دارید. حالا این باور
مثلا
توحید و شرک دو تا عقیده است. اما حالا میگم کدوم این دو تا عقیده معرفته؟ ما میگیم توحید معرفته، یعنی که نه فقط عقیده است بلکه عقیده است داره واقعیت نشون میده.
حالا میگم وقتی میگیم معرفت دلیل معرفت معرفتی که اجتماعی شده است عقیده تک نفر است.
نه 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 اون بالعکس، معرفت حیث واقع نمایی داره، عقیده حیث انسانی داره. یعنی ما خلاصه میدونیم همه ما حیث فردی اصلا مد نظر نیست تو کلمه عقیده. عقیده اونجاست که شما باور دارید، شما نه شخص شما. مثلا مثلا توحید و شرک، توحید دو تا عقیده است.
معرفت چیه؟
معرفت اونجاست که میخواد بگه درباره واقعیت داره حرفی میزنه، صرف نظر از اینکه تو قبول کنی یا قبول نکنی. الان همین الان شما میگی آقا یه عده عقیده شون کفره شرکه، یه عده عقیده شون توحیده. حالا ما میتونیم سوال کنیم کدوم این دو تا معرفته؟ کدومش خیال بافیه چرت و پرته جهله؟
معرفت علمی بذاریم
با آره با تصور
علم عقیده میشه دیگه
عملا. بله علم تو علم چون کلمه علم به شدت توی فضا با ساینس نزدیکه و کلمه ساینس استفاده میشه. ولی به تعبیر سنتیش علم
هم شناخت
شناختی که میخوایم پیدا کنیم. منظور معرفت هم خب من یه مطلب دیگه باز به عنوان مقدمه میگم. آقای کنوبلاخ صفحه 515 کتاب، یعنی الان فعلا داشتم مقدمه رو میگفتم، الان تقریبا عمده مقدمه‌شو گفتم، این دسته‌بندی رو گفتم. فقط قبل از اینکه وارد فصل پیشاهنگ رو بشم ببینم آره دیگه نکات مقدمه‌ش همین رو گفتم. بهایشو بعد شروع میکنه فصل کتاب میگه که من اول فصل کتاب رو گفتم. قبل از که وارد پیشنگ رو بشه یه مطلب ایشون صفحه 515 کتاب داره که من اونو مقدم میگم. 515 آخر کتاب چیه؟ ایشون آخر کتاب که وارد میشه میره سراغ حالا معارضه ها. از معارضه هایی که برای فضای جامعه شناسی معرفت اومده در واقع خب که جمع کن بسات تو برو بیکاره، بحث همین علوم شناختیه. علوم شناختی مثلا این بحثای چیز کاملا دارن علم و میانه تو فضای مغز تحلیل میکنن، همه چیز تو مغزه. این دیدگاه که همه معرفت یه پدیده مغزی است، همون گونه که با ما مشکل داره که ما میگیم روح و تجرد و اینا، با جامعه شناسی معرفت هم مشکل داره. چون جامعه شناسی معرفت کاملا معرفت حیث اجتماعی داره میده بهش، نه حیث فیزیکال مغزی من. بعد ایشون اونجا میخواد بگه آقا جون اینا هر چقدر برن جلو نمیتونن حریف ما بشن. چرا؟ چون ما 5 تا مطلب داریم. من این 5 تا مطلب ایشون که اونجا داره میگه اسمش باشه پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت. یعنی میگه ما رو اینجا وایستادیم، من این رو اینجا وایستادیم، یعنی قبول کردیم زیر بار چی هم دیگه نمیریم. بعد خود من میگم این عین جد دارم میگم، یعنی بخوام بگه با اینا اونا رو بزنه کنار، ولی در این حال اینا پیش فرض هایی است که حالا ما به حال پیش فرض میشاش بحث میکنیم. کی گفته ما اینو قبول داریم؟ آیا حرف قابل قبوله؟ این حرف قابل قبوله؟ این 5 تا، یعنی اگه یه زمان خواستید برید بجنگید، تو این 5 جا میتونید برید باشون بجنگید. نگفتم اینا میتونی رساله، موضوع رساله دکترا بشه اگه کسی جامعه شناسی معرفت بخواد کار کنه. اون 5 تا مسئله چیه؟
موضوعش چی بشه؟
من اسم عنوان بحث گذاشتم پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت. ایشون با این عنوان نگفته، ایشون وقتی بخواد بگه اونها دارن میدان رو میگیرن ما رو میزنن کنار، بخواد بگه اما نمیتونید جامعه شناسی معرفت رو پاک کنید. چرا؟ به این 5 دلیل. این 5 دلیلش میگم پیش‌فرض‌های ایناست. یک،
من عنوان رو بحثم پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت.
یک این است که انسان در بدو تولد شناخت بالفعل ناچیزی دارد و بخش بزرگی از معرفت خود را از هم نوعان می‌گیرد. یعنی چی؟ آها، نقطه مقابل لوح سفید، نقطه مقابل لوح سفید، نه لوح سفید. یعنی ما یه چیزهایی البته این نمیرسه سوال، نه اصلا با مسئله خیلی فهم کنه. میگه دقت کنید ما وقتی وارد زندگی میشیم به دنیا میایم بالفعل خیلی چیزا نمیدونیم. بعد من خب با ادبیات دینی بگم کل مولود یولد علی الفطره ولکن ابواه یحودانه و یمجسانه. یعنی هر کسی با فطرتش میدونه میاد، پدر مادرش این یهودی ها مسیحی ها مثلا زرتشتی میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما هر جا به دنیا میای تا و حدی برسی که عقل خودت کار کنه یه عالمه چیز بهت گفتن، این انباشت ذهنتو پر کردند و این انباشت ذهنت برای شما داره رقم میزنه. شما درسته ابتدا خیلی بالفعلت ناچیزه، اما حالا که اومدی جلو اصلا اینجوری فکر میکنی در برای عالم.
نوع نگاهت یه چیز دیگه
است. نوع نگاهت چیزیست که تو جامعه رقم خورده. این جامعه رقم خورده رو یه بار با این مثالی که من زدم که اون مسیحی یهودی مثالو سنگین ترش کرد، همون مثال رنگ و اینا که گفتم. یعنی کلمات، ببین مثال دیگه تو کلمات بزنم، کلمات که اصلا برای ما معرفت ما رو دارن بالا پایین میکنن. آب چیه؟ سوال خیلی ساده. آب دیگه همتون میدونید چیه دیگه. آب چیه؟ آیا آب H2O؟
میتونه باشه
ماییه. H2O آب هست، آب H2O نیست. یعنی همین الان شما مثلا این آب اینجا دارید، یعنی الان H2O توش میدونید که خضات چیز دیگه هم توش هست. H2O خالص غالبا اینجا تو شیر آب پیدا نمیشه. منظور معلومه دیگه. آب چیه؟ آب همون واتره، آب همون ماه. حالا من میگم نه نیست. چرا نیست؟ به خاطر که آب تو فضای زبان فارسی یه سعه معنایی داره که شما میگه آب پرتقال، آب سیب میگید، یعنی میگید. اما وقتی میرید وارد فرهنگ انگلیسی نمیگی اورنج واتر، میگی اورنج جوس. درسته؟ پس تو ذهن ایرانی آب، پس من از بچگی آب یاد گرفتم، همون چیز یاد گرفتم که این بچه انگلیس همون واتر یاد گرفت. اینا میگن که آقا جون شما از اول تولد که وارد میشی میخوای آب بفهمی. آب که دیگه چیز محسوس دم دستی خودته. آبی که داری میفهمی چی رو داری میفهمی؟ اون سبز و آبی هم همین جاییش. مثلا شما تو زبان نیا کنید، زبان ها کلماتی که ما داریم باش کار میکنیم، این کلمات ها چه حوزه معنایی رو داره در بر میگیره. پیش‌فرض دوم که میگه اینیا که جامعه است، این دیگه به فیزیک و مغز و اینا ربطی نداره، اینا جامعه است داره این رقم میزنه، برای شما نمیتونی با اون بحث مغز حرف منو تمام کنی. سوال دوم، حالا اگه کسی بخواد نقطه مقابل این نظر به حرف بزنه، اون که میشه نقد کرد، مثلا نظر افلاطون که میگه ما از همه چیز رو از قبل با خودمون میاریم و اینجا فقط توجه پیدا میکنه، نمیدونه عالم زر ممکنه اینا بشه با این بحث بشه. حالا دفاع کردن رد کردنش دردسر ها معلومه که حالا شما به بعدی
چجوری مقابل لوئسفیدی همین میگه.
گفتم برای همین گفتم با تعلیم لوئسه خیلی نزدیک است. اینا چون اصلا ندارن که همش هم سفیده، میفزنه میداری بلفل ناچیز داری به خاطر اون بحثی که میشناختی. ولی گفتم نقطشون گفتش اول گفتم آره بعدم نه، مسئله شون بعده، مسئله شون قبل نیست. مثلا که وارد جامعه میشیم تا قبل از که شروع کنیم زندگی مفصل داشته باشیم، به بچه شما از اول میگی آب بابا، آب بابا، اون یکی میگه سو. آیا سو همون آبه؟ آیا واتر همون آبه؟ منظورم این چیه؟ یا مثلا شما آنکل، این طرف میگه عمو دایی. اون بچه از اول میگه آنکل، شما میگی عمو، از اول دو تا شق شده. بعد این عمو دایی خیلی هم دعواشون خیلی خود اونجا آنکل یک پارچش کرده. خب
بندی
اول قرار
میگیره
یا نه یا
ادامه بحث
گفتین که نسبت به اون چیزی که داشته، یعنی که اون اصلا به این حق نداره، اون یه بحث دیگری بود، آزاد ندیشی به اینو میتونی شما ربطش بدید.
من فعلا که به ادامه مبحث میشه، یعنی بعد از
این آره، یعنی حضرت میگه آقا تو این تجدید نظر اینجاد خیلی باید آدم صافی باشی تا بتونی تجدید نظر کنی، وگرنه میفتی تو گیج شدن. اگه بخوایم با اینجا تطبیقش کنیم اینجور میشه. خب سوال دوم، ایشون میگه زمانی، میگه من قبول دارم معرفت‌های کامل شخصی فرض داره، آقای کنوبلاخ میگه، اما زمانی از معرفت با معنا، زیر معنا خط بکشید، از معرفت با معنا میتوان سخن گفت که دیگران بتوانند آن را بفهمند. این تأملات قشنگه اینجا. معنا یعنی چی؟ ما توی یه مقایز لفظ داریم، یه معنا داریم. معنا اون که تو ذهن ما هست، معنا اونیست که تو ذهن شماست که تو ذهن دیگری باشه، وگرنه معنا نیست. معنا اونیست که مورد عنایت شما اونه،
به صورت مشترک شده
مشترکن، یعنی دی، یعنی شما زمانی معنا داری. ببین شما یه تجربه‌ای داری، فرض بگیریم رفتی تو کره مریخ، یه موجی هیچ کی ندیدنش تو عالم، شما تجربه منحصر به فرد ادراکی دارید. اما کی میتونی به دیگران بگی چی دیدی؟ زمانی که نه اونو دیده باشن، زمانی که از چیزی استفاده کنی که دیگران هم باش مشترک باشن. مثلا میگه یه حیوان هفت پای این حیوان، اول میداری تو رده حیوانات قرارش بدی. اگه از اول گفتی یک ربات، شروع کنی دیگه، یعنی با کلماتی که با دیگران مشترک داری میتونی حرفت رو به دیگران برسونی. معرفت با معنا زمانی است که بتونی به دیگران بدی. خب پس اساسا این معنا چی شد؟ دوباره پدیده اجتماعی شد دیگه، یک دیگران اینو باید داشته باشن تا بیای جلو.
معنا چیزی
نیست
که با
انگیزه
انسان
پیوند بخوره. نه، انگیزه یه بحث
دیگه است.
معنا چه
زندگی
بی معنا؟ معنا ببینید هی میره جای مختلف کشیده میشه. وقتی شما میگی زندگی بی معنا، معنا رو توی لحاظ خاصی داری لحاظ میکنی. میگی معنا یعنی آنچه که غایت زندگی است. اینجا معنا معنی خیلی خاصه.
ولی وقتی انسان پیوند میخوره،
الان میگم این لفظ معنا داره. یعنی چی؟ یعنی با اراده شما پیوند خورده. لفظ آب معنا داره، لفظ چلق شپل شپل سلنجق، این کلمه خوب درست بود. سلنجق، سلنجق چه معنی داره؟
بی‌معنی دیگه.
خب بی‌معناست. چه برسه به انگیزه ها داره؟
معنی خاصی
نداره. خب میدونم انگیزه رفتی نداشت به اونجا که معنا آب معنا داره، انگیزه خاصی مطرحه. ببین معنا اونیست که مورد عنایت است از لفظ، انگیزه که توش جایگاهی نداره.
یعنی از وقتی میتونیم بگیم آب که بقیه اون رو آب بفهمن،
یه ارتباط دیگری بیاد جلو. لوازم ببین گفتم اون معرفت شما، من مثال زدم دیگه، معرفت جای رفتی شما یه خوابی دیدی، این یه تجربه تو خواب داره، هیچ کی نداره. این معرفت میگه من قبول دارم یه اینجور معرفت شخصی من، معرفت شخصی من میتونی داشته باشی. اما کی میشه به معنا؟ زمانی که این معرفت شخصی رو قالب بندی بکنی که بتونی به دیگران بگی. اون قالب بندی معنی که گذاشتی توش، این معنا هم مشترکه.
معنی مدلول،
نه حالا الان کلا سر معنی کمی سب کنی فعلا با ارتکازا به جلو من سر معنا و لفظ و اینا یه نکته‌ای دارم اونجا یه مقدار واردش میشم. میدونم گیر داره.
چی؟ اولین بار وقتی معنی میخواد
فرق شه. اولین بار یعنی چی؟ همین سوال خوبیا. آیا اولین باری داریم یا اولین باری نداریم؟ آیا تو بستر اجتماعی معانی دارن شکل میگیرن یا یه... ببینید ما چون بعضی وقتا مثلا میگه با هواپیما رو در فلان تاریخ فلان کس به جای ایر پلن تو فارسی گفت هواپیما، این کلمه چون غالبا ذهنمون اینجوریه فکر میکنیم همه کلمات شروع دارن، یه دعوای سنگین زمان شده از کجا شروع شد چجوری شروع شد. برای یه نظر خیلی مهم است که خدا لفظ معنا گذاشته براش، این دعوایی که هست دارم میگم، یعنی این تو بستر اجتماعی پیدا شد با مشابهت ها پیدا شد چی شد، این دعوای سنگین میشه. من فعلا نمیخوام تو هیچ کدوم دعوا قضاوت کنم، فقط میخوام ذهن رو باز کنم. شما نمی کنید برای همین این مسئله دیگه مسئله فیزیکی میشه، میخوام فیزیکی رو بگه، من دارم این طرفشو میگم.
برای مفهوم معنا ناظر براش مسئله نداره، یعنی مثلا اگه دو تا یه موضوع باشه که ناظر بدونه، مثلا همین فیزیکی کوانتومی که بحثش عینیه، یعنی از دید ناظر نگاه میکنه
خوب.
نه خود شخص که مثلا بفهمونه مطلب رو، ناظر منتقل کننده است. منظور
همین که بخواد انتقال رخ بده دیگران وسط کار،
نه شخص سوم مثلا ثالث منتقل بده،
منتقل میشه منتقل، منتقل یعنی بین دو نفر داری مطرح میکنی دیگه، دیگری باید دست کار. ببین ایشون حرفش اینه، میگه من نمیخوام بگم تجربه معرفت 100% شخصی ندارید، چون شما میگه من توی خوابی دیدم، هیچکی خوابم ندیده، پس این معرفتی که الان تو اونجا داشتم اونو دیدم فقط مال منه، میگه من با این کار ندارم، نمیخوام اینا رو انکار کنم، اما حواست باشه همونو بخوای به من بدی مجبوری بیاری توی فضایی که اون معنا داشته باشه، اون مشترک من و شما باشه. منظورش معنا اینه،
مثل برداشتی که در زندگی پس از زندگی نشون
میده که افرادی وقتی که نمیدونیم بگیم چجوری بگیم. خب ایشون نکته سومش این است که میگه ما معرفت را با مقوله های فرهنگی اجتماعی پیش از پیش موجود درک میکنیم، که این مقوله های فرهنگ اجتماعی از پیش موجود مهمترین زبانه، و توضیح میده که شو فقط هم زبان نیست، غیر زبان هم هست. من با زبانش میگم که ساده ترینه. ببینید شما الان با این مواجه میشید، تا مواجه میشید میگه چی؟
دیوار.
حالا یه آدمی که توی 1500 سال قبل زندگی میکرده، حالا 1500 سال قبل 5000 سال قبل یادم 10000 سال قبل زندگی میکرده، اصلا ولن توی قبایل جنگلای آمازون بوده، تا حالا ساختمون ندیده، این آدم اولی بار بیاد اینو ببینه چی میگه؟
با چیزایی که دیده اینو شبیه
میگه، مثلا صخره، مثلا میگه سنگ، ها؟ میگه ببینید این تجربه تو شما میخوای بایگانی کنی تو ذهنه، میخوای بایگانی کنی تو ذهنه، چاره ای نداری مگر این مقوله بندیش کنی. این حرفیه که ارسطو گفته بود. شما الان اینو میبینید میگه دیوار سفید دو متری، اینا مقوله بندی هاییست که موجب میشه که ما نگه داریم، وگرنه اینا هیچ کدوم اینا نیست، یه چیزیست به خودی خودش. من وقتی که میگم دیوار اینو تو رده ای از اشیا قرار میدم، وقتی میگم سفید تو رده دیگر با کنار دیگر اشیا قرار میدم، این با برف میره توی رده، وقتی میگم دو متری با یه چیزی دو متری میره توی رده، این میشه مقوله بندی. میگه شما همین که معرفت رو میخواید تو ذهنت بایگانی کنی، یعنی به دیگران نمیفتی، میخوای تو ذهنت نگرش داری، میبری تو مقوله بندی ها. مقوله بندی ها رو خودت شروع کردی یا تو جامعه اینا رو مقوله بندی کردن؟
میشه بگیم بچه هر وقتی که متولد میشه تا زمانی که زبان باز کنه و بتونه مفهومی رو بیان کنه،
خیلی قبل از اینکه بیان کنه
این مقوله ها داره تو ذهنش،
حتی قبل از اینکه بیان کنه این حرف اینا، حتی قبل از اینکه بیان کنه، ماهاییم که تو مواجهه بهش القا میکنیم این ماشینه، این فلانه، این چیه، این چیه. یعنی مثلا همین مثلا شکاکیت من طرز شکاکیت دارم شکاک میکنم تونا، مثلا شما یه دسته از موجودات میگید حیوان، یه دسته رو میگید ربات، الان تو ذهن ما خیلی تا متمایزه، اما یه آدم مثلا 500 سال قبل رو بیارید معلوم نیست ربات رو ببینه دنگ بلافاصله حیوان رو، تو مثلا منظور برسونم. یعنی این میگه شما مقوله هایی که دارید، اینی که تجربه کردی و میندازی توش، و این مقوله قبل از اینکه تو بیای تو عالم بوده، تو نبودی، دیگران رو دستبندی کردن و میتونستن جور دیگه دستبندی کنن، میتونستن یه همون مثال سبز آبی که زدم توی این فرض رو کمک کن. خب
چون این معرفت یا معانی که اینجا مقوله بندی میکنم چه معرفت؟
حالا این دعوه های ثانوی این چون میخواد به خلاصه، شما نمیتونید همه چی با این داخل مغز حلش کنید، میخواد این همه حرفا اینا پیش‌فرض های جامعه شناسی معرفت، معرفت پدیده اجتماعی است، این اینو میخواد بگه. خب شما هر کاری بکنید نمیتونید که معرفت فقط پدیده فیزیکی است، معرفت این حیث اجتماعی معرفت رو خیلی پررنگ میکنه. حالا شما گفت منظور من معرفت کدومشه؟ این دعوای بعدی. آخ چهارمین، من گفتم 5 تا 4 تا سواله، چهارمین پیشفرضی که من گفتم پیشفرضه این است که اینکه در عین قبول امکان تمایز حوزه های معرفتی و اینکه لزوما این حوزه ها اجتماعی نیست، من این دوتا رو قبول میکنم، در عین حال زمانی تبدیل به معرفت می شود که ما قرارداد سر کنگه قرارداد خط بشید، قراردادهایی برای آن داشته باشیم.
زمانی
تبدیل به معرفت می شود، قرارداد اصلا قرارداد اجتماعی دیگه، قرارداد که خدا با خودش قرارداد نمیذاره، زمانی تبدیل معرفت میشه قرارداد داشته باشیم که دوباره باز مهمترین جاش زبانه. میگه آقا من میپذیرم شما معرفت زیبایی شناختی داری، یه نگاهی به گل میکنی، یه حسی داری، هیچ کسی حس نداره، معرفت دینی داری، معرفت که من میپذیرم این اقسام حوزه‌های معرفت که اینا میتونه شخصی محض باشه، میگه من هیچ بحث ندارم. اما زمانی شما میتونی بگی معرفت، بیای تو بحث معرفت تو عالم دانش واردش کنید که یه قراردادی اینو بیارتش رو وسط. قرارداد هم میشه کار زبانی، کار اجتماعی، اگه این نباشه شما نمیتونی بیاریش. برای همین است دوباره دقیقشان از اینا خیلی به هم نزدیکن مطالب مختلفش ها، ولی ایشون این چهار تا دلیل رو میاره که بگه که معرفت یه حیث به شدت اجتماعی داره. خب من آخرین نکته هم بگم و دیگه بذار یه استراحتی بدیم. من
نمیتونیم مثلا به انسان شناسی
دست. نه، انسان شناسی محل بحث
نیست.
شناخت ایشون میگه که برخی پیشرفت های دانش آخر کتابش میگه پیشرفت های دانش به ذهن یه عده انداخته، جامعه شناسی معرفت هم دیگه رفت سطل آشغال. چرا؟ ما داریم همه چی تو مغز حل میکنیم. علوم شناختی خیلی ادعای اینجوری داره، میگه شما نمیتونید ما رو بندازید سطل آشغال، چون با مغز هر چقدر پیشرفت کنید اینا رو چیکار میکنید؟ این چهار تا محور است که شما نمیتونید با مغز توضیحش بدید، با ساختار در
کاملا با مغز توضیح میدم، یا مغز اجتماعی، یعنی مثلا مجموعه مغزی که هم شبکه شده.
آخه مجموعه شبکه شده یعنی چی؟
نه، علم شناختی فقط مطالعه فیزیکی مغز، یعنی مغز رو بس میکنم به دستگاه میگن الان بهش این،
نه این بحث شبکه دارم دارن تو علم شناختی
فیزیکی چند تا مغز با هم
خب میدونم چند تا مغز با هم یعنی چی؟ یعنی سیگنالی بینشون داره میچرخه. اینا سوال اینا ایشو داره. حالا من نمیخوام دفاع کنم یا رد کنم، من فقط گفتم حرف من این نیستش حالا این الان تبیین کن، حرف من فقط این مقدار بود، گفتم این حرفی که ایشون داره میزنه ممکنه اون شناختی من پاسخ بدن بهش، ولی ایشون میگه که آقا من 4 تا چیزو پیدا کردم که بگم که مونده. من حرفم این است که من تو تک تک اینا وقتی داشتم میخوندم تک تکش بلاغشه داشتم، گفتم کی رو دردن اینه
جامعه شناختی داره، این چهار تا رو میگه که بگه معرفت
که معرفت حیث جامعه شناختی غیر فیزیک غیر چیز داره، شد علوم شناختی داره
غیر علوم شناختی
که البته منظورش حالا کلا جامعه شناختی همین میدونه دیگه، یه جامعه شناختی یه کاری میکنه تو جامعه، کاری میکنه معرفت که هیچ کس دیگه این کار را نمیکنه، برای این شما نمیتوانید از رشته جامعه شناسی معرفت بی‌نیاز شوید. این پیش
معرفت حیث جامعه شناختی داره،
بله دیگه، حس اجتماعی دارد، خصلت اینجا رو یک پدیده اجتماعی است، خصلت اجتماعی دارد. خب من آخرین نکته رو بگم که این فراز از بحث رو جمعش کنم، این نکته که دارم
فرد و اجتماع، یعنی اون که میگه ذهنی میگه معادل فردی بودن،
فردی و فیزیکی، حتی فردی هم دیگه مهم نیست. ببین الان علوم شناختی ها میگن همه چیز تو مغز شماست، فرد اصلا یعنی چی؟ من یعنی چی؟ میگن منم نداریم حتی
عادی شیمیایی،
یه مغزش همه چیز تو اینجاست، ما اگه این روابط رو پیدا کردیم همه توضیح در معرفت میدیم، این میگه این توضیح در معرفت شما نمیتونی بدی. اینا سوالاتی است که شما ای رشد نمیتونی حلش کنی. من گفتم این خودش توجه خوبیه. یعنی ما یعنی جزء جاهایی است که مشترکات ما با در واقع ماتریالیست است. یعنی یه امر غیر مادی رو اینا دارن رو میکنن. ولی امر غیر مادی خودشون ماتریالیستن ها. ولی خب آقای کنوبلا شما که ماتریالیستی خدا رو قبول نداری، اینا رو قبول نداری، اینا چی جامعه چی چیه؟ بعد اون میگه جامعه معرفت، ولی معرفت چیه؟ وارد مناقشه بعدا میشه.
اینا در مقابل پوزیتیویست ها اینجوری دارن حرف.
در مقابل علوم شناختی ها که نهله خیلی خاصیه، نه پوزیتیویست ها. پوزیتیویست هم یه گردن کاملا خاصه. خب من یه نکته آخر بگم، فقط میخوام نکته یه مقدار هم بحثمون عمیق‌تر بشه، همون بخش سوالاتی که ایشون می‌کردن مطرح کنیم. ببینید اینا دوباره حرف کاملا من درآوردیش رفتید، این تا حالا از کتاب درآوردم، حالا میرم من درآورم. ببینید شما میگید که معنا در مقابل معنا کلمه‌ای دارید به اسم مستا، درسته؟ میگید لفظ در مقابل لفظ میگید معنا، لفظ و معنا. گاهی وقتا اینجا میگید مفهوم و مصداق. این کلمات که میگید به کار
چند سال دارم سوال اینو فرش مانم بزید لفظی میفهمم
اون
باید
وسطی
اون فرش
مانم چیه دارم چند سال سوال همون هم سوال رو خواهم پررنگش کنم. ببینید لفظ معنا مصداق مفهوم، البته مصداق در واقع مفهومه، مصداق رو نمیگید در واقع معنا، بگید این مفهوم این مصداق،
این مال یه معنا، مصداق یه معنا، مفهوم یه معنا،
مفهوم مصداق معنا میگید یا مصداق مفهوم میگید؟
نه مصداق یه معنا، مفهوم یه معنا
میگیم واقعا اینجوری؟
دیدم یعنی.
حالا من خلاصه نکتم این است که یه عالم، این عالم حوزه عالم بیرونه، عالم خارج داریم، یه حوزه ای داریم به اسم ذهن، یه حوزه ای داریم به اسم نمیدونم بگیم زبان، بگیم تکلم، چی بگیم؟ بگیم زبان این است یا این است یا این است یا همش با هم دیگه است. من فقط خواهم سوال رو پررنگ کنم، خب حداقل خواهم این دوتا در مقابل هم میگید دیگه. اینا رو به نظر من میرسه معرفت شناسی مسئله اصلیش اینجاست. حالا چه مفهوم باشه؟ یعنی اینجا معرفت شناسی بایی ساده هی میخواب بگه اینی که تو ذهن شماست با اینی که تو خارجه چه نسبتی داره. باز به نظر من میرسه زبان شناسی اینجا بایی ساده بیشتر این لفظ. ببینید زبان شناسی با هر لفظی کار نداره، مثلا زبان شناسی داره سلجوق بحث میکنه، لفظهای صحبت میکنه که معنایی داشته باشه، اینجا بایی ساده. جامعه شناسی معرفت گویی اینجا ها بایستاده یه مقدار بیشتر. اما آیا معنا و مفهوم دو چیزه یا یک چیزه؟ هنوز برای خودم واضح نیست، فقط دارم سوال مطرح.
یعنی معنا تو ذهنه،
یعنی اگر شما معنا رو بذارید فعلا با این معنا رو بذارید در مقابل اونی که در مقابل لفظه، مفهوم هم بذارید در مقابل مصداق خارجی، معلومه دیگه یه مصداق خارجی داریم، اینه که تو ذهن میاد فهم شده از اون است، مفهوم یعنی فهم شده. لفظ داریم اینی که مورد عنایت، معنا مورد عنایت این است. آیا معنا همان مفهومه یا تو خود ذهن ما بین این معنا و مفهوم فاصله یه مدت هاست من دارم فکر کنم خاطی کردم نمیدونم چیه.
الان یه چیزی به ذهنم رسته، همین الان به ذهنم رسته، یعنی چند چیز دو دشتر با هم ادغام کرد اینجوریه. ما وقتی پر اولی سر ببینیم توی شناختمون یه رابطه دوسویی است. یه موقع اصلا من مقولات پیشینی دارم و مقولات پیشینی اینو شابلون میندازم میفهمم، یه موقع اصلا قبل از مقولات پیشینی از یه شناختی به یه مقوله میرسم، بخاطر این دستبندیایی هست یه اولین باری اصلا دستبندی کرده دیگه.
اینجوری واقعا اینجوری هست یا نیست اینا سواله ها.
حالا من اینجوری از اصلا اینه ما اول از همه یه بار حس میکنیم یه چیزی رو، این حس متراکم میشه ذهن ما میشه معنا، بعد از یه جایی به بعد این معنا تو وجودمون هست ولی براش چیزی نداریم، مابعضایی تو زبان و عقلمون نداریم. بعد ما یواش یواش تو مابعضایی
لزوماً اینجوریه، ولی همه اینا میشه مناقشه باشه. یه مثال دیگه بزنم، یه مثال براتون بزنم، مثلا دعوایی که تو فلسفه سنگینی رو فقط دارم میخوام بگم این ذهن رو تحریک کنم، وگرنه من پاسخ معینی ندارم براش، فقط میخوام ذهن‌ها رو حساس کنم که ببینید جامعه شناسی معرفت چون لفظ یه پدیده ای است که داره میندازه بیرون، این معنا فقط تو ذهنه. ما تو بیرون دو تا طرف داریم. یه فرق ما با حیوانات تو اینجاست. حیوانات اشیاء خارجی رو درک میکنن، تو ذهنشون هم یه ارتباطی با این برقرار میکنن، اما ما این لفظه که دوباره پدیده بیرونیه داره بین ما یه کاری میکنه که این کاره با این مصداق یه کار دیگر، یه چیز دیگه است. یعنی یه فاصله است بین این لفظ و این مصداقه. در از چه مکانیسم اومده؟ از درون ذهن ما. چه جوری در ذهن ما اومده؟ یه نکته جالب برای معرفت شناسی است، اینو غالبا بحث نکردن، این که اساتید اون رو خیلی نکته قشنگه. البته اصل مسئله رو ملا صدرا میگه ولی با یه ادبیات دیگه. ببینید یه تنقیدی که از زمان ارسطو رایج بود، ایشون هم تو حرفاش بود، این است که میگن صورت حسی صورت عقلی. صورت حسی صورت عقلی میدونی چیه؟ ببینید صورت حسی فقط به یک شخص صدق میکنه. مثلا من شما رو میبینم، یه دونه این تصور من ما به ازا داره. ولی میگم انسان، انسان یه صورت عقلیه. انسان کیه؟ ایشونه، 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 همه شما انسانی، درسته؟
مفهوم کلی.
نه هر کار یه کلیه خاصی، لااقلش این عقله کلیه توی بحث ما، این جزئیه. حالا با مسامه هایی که دارم بخاریم برای وگر نمیش دقت بری فرده. خب یه سوال این است که این مفهوم کلی از کجا داریم؟ از تلقی ارسطویی که یه تعدادی جزئی میبینیم به کلی میرسیم. آیا اینجوریه یا نه؟ ما در واقع دو گونه ادراکمون با هم فعاله، همزمان هم ادراک جزئی میکنیم هم کلی میکنیم. یه شاهد بیارم برای این حرف. ببینید، برید تو اولین نقطه‌ای که داره معرفت شکل میگیره، یه بچه به دنیا اومده. این بچه که به دنیا اومد الان یه گرسنگی احساس میکنه، گریه میکنه، میگه شیر میخوام. میدید بچه این گرسنگی احساس کرد تو افق بچه، فکر کنید اولین ادراکی که داره تو برای شکل میگیره. بعد از گرسنگی مثلا سیر میشه، بعد که سیر شد خوابش میبره، درکی داره از خواب خودش دیگه. بعد که خوابش بود مثلا یه بشکونی میگیره شما ازش، دردش بیاد. بعد یه مدتی میگذره دوباره گرسنه میشه، درسته؟ سوال خیلی مهم. این بچه میفهمه گرسنگی اینه، نه این، نه این، نه این، درسته؟ نه این که میفهمه گرسنگی نه این، اشکالی که افلاطون مطرح میکنه خیلی اشکال قشنگه. میگه وقتی شما میگید دو تا معنا، دو تا مصداق تو یک معنا مشترکن، من و شما تو انسان بودن مشترکیم، هم من انسانم هم شما انسانی. انسان مشترک توی منه یا تو شماست، یا نصفش تو منه نصفش تو شما، چجوری میشه؟ اشکال خیلی شیرینه. عرفتو یکی از گفتگوش داره خیلی شیرینه. همین چی شد؟ اگه میگید انسانه، این انسان بودنه توی منه، اگه تو من باشه که تو شما نیست، اگه تو شما باشه چی که تو شماست که تو من نیست، من که جدا شما، من اینجا شما اونجا. اگه بگی نصفش تو منه نصفش تو شماست، باز نم تو منه نه تو شما.
وجود چجوریه؟
در نوعش. حالا میخوام همینجا برگردیم، بریم سراغ گرسنه بودنه. الان این تجربه این از گرسنگی یک واقعیت کاملا مستقل از تجربه اینجاست، چون یه فاصله زمانی داره. تموم شد، گرسنگی بود رفت، تموم شد گرسنگی. شما تو حافظت نگرش داشتی، تو حافظه چی رو نگه داشتی؟ گرسنگی جزئی رو نگه داشتی یا گرسنگی کلی رو نگه داشتید؟
کلی.
آها، حرف من اینه، همون لحظه اول که شما گرسنه میشه دو تا درک با هم داره، گرسنگی جزئی که با سیر شدن تمام میشه، گرسنگی کلی که همیشه براش میمونه. و وقتی مصداق بعدی از این گرسنگی میاد اینو روی این سوال میکنه. فهمی چی شد؟
مفهوم کلی نیاز به استقرار نداره.
آها آره، یعنی اساساً ما دو تا تو هر ادراکمون دو تا کار میکنیم، یکی صورت حسی برمیداریم، یکی صورت عقلی. یعنی حس و عقلمون با هم دیگه وارد سیستم میشه، نه اینکه حس وارد سیستم بشه یه تعدادی جمع بکنه. چون اگه بخواد جمع بکنه این، اگه این از این جدا شده باشه، این دو تا چیز جدا از کجا میگه این دو تاشون یه جنسیت؟ فهمی سوال اینه ها؟ الان این با این کی گفته جنسش فرق میکنه با این؟ حتما گرسنگی کلی رو داره که با گرسنگی کلی میگه این که تازه اومد با این 3-4 تا فاصله این هم قبلی هست.
اولین بار که نمیفهمی فرق دارن، بعد از چند بار
گرسنگی نه خیلی هم اولین بارش میفهمه، به اولین بار گرسنگی میفهمه، سیری میفهمه، فهمه فرق داره یا نمیفهمه. اصلا اگه نفهمه سیری رو نمیفهمه، همون تو گرسنگی مونده. خوابو میاد یه چیز دیگه میفهمه، نه اینه نه اون سومیه. درد میاد چهارمیه، ولی به گرسنگی میرسه میگه همون اولیه. اینو میخوام بگم یه پدیده عجیب غریبی است. این از حرفاس که خیلی از این حرفای اجتماعی اینا رو رد میکنه.
مبنای اون یکیه
چی؟
تمام
رفتار اینا بحث ثانویه، نمیخوام به رفتار بکشم، اون خود فضای معرفتش برسم. این هم ببخشید نه حرف منو قبول کنید نه رد کنید، فقط گفتم فکر کنید. فقط اینو میخواستم بگم، بگم این لفظ ما وقتی میاد برای معنا گذاشته میشه، گویی این معناه دو حیث داره، یه حیث مصداق جزئی، یه حیث همون اول مصداق کلی، معنای کلی. اون معنای کلیه این لفظ چیکار داره باش میکنه؟ بعد یک جایی گیره فقط دارم بقول مقدمه میگم، بعدا شکاکیت نگیرتون، گاهی وقتا اساساً خود معنا یه جوری است که دوگانه است. اون که گفتم ذهن مخشی به دوگانه درست کنه، خود معنا یه جوری است که دوگانه است که سوم بردار نیست. هر جا معنای شما دوگانه باشه که سوم بردار نباشه، تصورات فرهنگی، کارهای فرهنگی، تفاوت‌های فرهنگی نمیتونه هیچ کاری باش بکنه. مثلا زوج و فرد که الان میدونید بالا عدد طبیعیه، تو هیچ زبانی خلق نمیشه. مثالی که من میزدم سبزی و آبی اینا بود دیگه. چرا زوج و فرد خلق نمیشه؟ چون زوج و فرد یه دوگانه ایست که شق سوم نداره که بخواد طیفی باشه شما رو گیج بکنه. مثلا وجود و عدم، خود وجود و عدم یه دوگانه ایست که شق سوم نداره، ماهیت شق سوم اینا نیست، هست و نیست، آره نه. اینجور مفاهیم این عجب دارم میگم برای بحثای بعد که من مرتب شکاکیت رو القا میکنم، حواستون باشه. وقتی از اول با این معنا مواجه شد، این نیست که بگه فرهنگ ما این لفظ رو آورد براش. بله ما میگیم وجود، اونا میگن ساینس، اینا میگن نمیگن اگزیستنس، اونا میگن نمیدونم هستی، کلمات مختلفه. ولی تو هر فرهنگی وارد بشه، چون تقابل صفر و یکی داره خود واقعیت، تو اونجا دیگه نمیتونی شما با اشتباه مثلا نسبی کنید. جایی که تقابل صفر و یکی نداره، طیفیه، اونجا این لفظا میان هیته گذاری میکنن روش. وقتی هیته گذاری اجتماعی کردن، اونم آ هیته گذاری کردن دیگه، همه چی میره رو هوا. یا میتونیم روی هیته گذاری ها بحث کنیم، ببینیم آقا واقعاً بهتر است ما بگیم سبز و آبی و بنفش و قرمز و هی زیادش بکنیم. هی داره تمایزهایی است که بشر همراهی میکنه. ما قبلاً آبی نداشتیم، اما وقتی این روسیه اومدن آبی رو گفتن، یه گام به معنای معرفتی رفتیم جلو. این نیستش که کلاً گیج شدیم. درسته تو خوندن متون سنتیمون گیج میشیم، چون اونا کلمه رو به کار نمی‌بردن، ولی تو جلو رفتن داریم میریم جلو. منظور معلومه؟ من میخوام بگم این توجه به این سه تا هست و اینجا جامعه داره ورود پیدا میکنه. اما آیا اینجا هم جامعه لزوماً ورود پیدا میکنه یا نه؟ ما باید ادراک عقلی داریم، توی این ادراک عقلی معنی ما داره رقم میخوره. اینم فقط یه حرف بلند بلند فکر کردنی بود که نمیخوام بگم لزوماً حرف درستیه، فقط خواستم بگم به نظرم این از گرایش که میتونه در مقابل این فضای نسبی گرایی که ما تو جامعه شناسی معرفت خیلی به سمتش خواهیم رفت، بهمون بگه نه این خبرو هم نیست. بله ایشون بگم بچه‌ها چوشو خیلی قبل این دست رو
درک کردن و فهمیدنم ایش بگیم
چی؟
درک یا فهمیدن من اسم کنم که ما معنا رو اینگار درک نه معنا رو درک میکنیم میفهمیم چون تو لفظ درک و فهمیدن هم دوی هم به کار میبریم من از کدوم کدوم
آها منظور شما چیه؟ این دو کلمه است به کار برده میشه. درک رو خیلی قام به کار برده
غالبا
فهم اونجاییست که یه چیز از جنس زبانی تو کار بیاد. درک رو عم از زبانی و غیر زبانی، یعنی شما برای جملات کلمه فهم رو به کار میبرید. مثلا شما نمیگید که این رنگ و رنگ سفید رو فهم کردم، ولی درک رو برای اینا به کار میبرید. الان تو نگاه اول دارم میگم،
یعنی درک تبدیل لفظ به مفهوم.
نه نه نه، به نظرم درک ما قبل از این است که لفظ بیاد جلو.
درک فهمیدن تبدیل جملات به یه سری مفاهیم تو ذهن خودمه، درک تبدیلش به معانی تو ذهن خودمه.
نمیدونم باید توش فکر کنم، الان نظر قطعی ندارم، یه چیز کاربردش نیا کنه فکر کنم. الان نمیدونم چی بفهمم.
سوال دارم،
من این دومی که اصلا ذهن همراهی نمی‌کنه، می‌خوام این بچه‌ اول یه عقلی درک کرده به این یا نه در آن واحد گرسنه شده، همین گرسنگی بالفعل زمانیش رو درک کرده و همون لحظه ادراک عقلیش هم نگه داشته. من اینجوری میفهمم خودم، یعنی به نظر این بچه در آن واحد هم یه پدیده زمانمند مکانمند درک کرد که با سیر شدن با خوردن شیر این پدیده تمام میشه، هم درک عقلیشو داشت. من نمیگم یکی بود دو تا کار همزمان. اون سوال اولش سوال خیلی خوبی بود، ایشون میگه این معنی که شما داری میگی هم معنیه که تو فلسفه میگن وجود و معانی و حقایق معانی و اینها، یا چیز دیگه. ببینید این از مشکلات ما تو بحث فلسفه است. وقتی میگیم وجود یعنی چی؟ اگه منظور ما از وجود واقعیت داشتن یه چیزی تو عالم بودنه، این معنای واقعیت داره. اما اگه منظور از وجود، ببینید خود کلمه وجود از کلمات به شدت مبهمه، تو فضای فلسفه ما هم بیچاره کرده عمل. غالبا ته ذهن خیلی از وجود یک فیزیکالیست است. اما بلاست تا بخوام این نیست که خدا دیگه خدا نه پس وجود غیر فیزیکی هم داریم. ولی مجدد گفتن کلمه مجرد اینقدر گله گشاده که شما خیالی محض آنچنانی رو با خدا میذاری توش. میگم وجود هم به نظرم اینقدر گله گشادیه، یعنی وجود اونیست که یافت میشه، اونی که واقع. اگه اینو بخوام آره این معنی واقعیت داره. اما واقعیتش بسترش فقط ذهنه یا بسترش بیرون از ذهن ما هم هست؟ این دعوای خیلی سنگینه که از اتحاد عقل و معقول هم همینجوری مطرح میشه. فقط از باب مردم آزاریش میگم، ما چون به شدت ماتریالیستی هستیم هممون، فکر میکنیم که ذهن توی ماست. فکر کنیم یه مغز داریم، ذهن ما توی مغز است. حالا ما توی ذهنمونیم یا ذهنمون توی ماست؟ این بدن من توی ذهن ماست یا ذهن من تو بدن منه؟ اینو بشین بعدا فکر کنید کلا قاطی میکنید. یعنی واقعا واقعیتی که هست، مثال دیگه بگم که ساده تر بشه فهمش، نفس و بدن، روح و بدن، همین رو ناخودآگاه که روحمون تو بدنمونه، روحمون تو بدنمونه یا بدنمون تجلی از روحمونه. ساده بگم تاله فکر کردید هیچ ساده تایی پیده دیدن؟ آقا شما دیوار اینجا رو میبینید؟ چجوری دیدید؟ شما اونجایید که این که اینجاست، روح شما اول رفتی یا جسم شما نوری به جسم شما تابید؟
استاد
خستانه کلا دیگه. آره ما این سوال هست که آدم فکر کنه خوب مغزش سود بکشه. خب پس سلام علیکم و رحمت الله.
استاد تمام شد
کلاس؟ من اینو که خاموش کردم، خلاصه مدت زیادی خاموش بوده. حالا این فایل این جلسه دوم این جلسه رو برای من بفرستید، یعنی
که
من
بذار کلاس تموم شد.
نه یک کلاس دیگه رو داریم.